أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ذیل مسئله 48 عرض کردیم که این مسئله در واقع ترکیبی از دو مسئله فقهیه است که سید یزدی در کتاب عروه هر کدام را به عنوان مسئله مستقل مطرح فرمودند. مسئله اول در جلسه گذشته مطرح شد و راجع به آن بحث شد، اما مسئله دوم که در واقع متضمن فروعات مختلف فقهی است، مربوط به این است که اگر مکلف تمکن از انجام حج بالمباشره نداشته باشد، سلام علیکم، به دلیل این که مریض شده است یا به دلیل این که محصور است یا سن زیادی از او گذشته و فرتوت شده است و یا رفتن به حج برای او حرجی است، آیا به مجرد عدم تمکن از رفتن به حج وجوب حج از او ساقط می شود یا این که باید برای رفتن به حج کسی را نائب خودش قرار بدهد؟ عرض می کنیم شکی نیست در این که اگر این اعذار مثل مرض، حصر، پیری و حرج در همون سال اولی به سراغ شخص بیاید که استطاعت مالی پیدا کرده و صحت بدن در بعضی از این فروز دارد و راه هم برای او باز است، شکی نیست که با وجود بعضی از این اعذار بنابر این که قائل به استطاعت عرفیه بشویم، اصل استطاعت منتفی شده و توان رفتن به حج ندارد و وجوب حج ساقط می گردد. کما این که بنابر قول به استطاعت شرعیه اگر شخص در سالی که سال اول رفتن به حج اوست مریض شود، این مرض باعث انتفاع استطاعت شرعیه می شود و حج بر او واجب نیست. انما الکلام در اونجا است که این اعذار بعد از استقرار حج به سراغ آقای مکلف بیاید. مثلا در سال گذشته با توجه به این که تمام مقدمات لازمه برای رفتن به حج فراهم بوده است، به حج نرود و در سال بعد این اعذار بر او عارض گردد، اینجا است که بحث میکنیم که آیا حج بر این شخص مستقر هست یا مستقر نیست. بله، این چی گفتم؟ نه، آیا استنابه بر این شخص واجب هست یا نیست، یعنی واجبه که نائب بگیرد یا واجب نیست. و در ذیل این مسئله فروعی مطرح شده است که لازم است هر یک از این فروع جداگانه مطرح شده و راجع به اونها بحث بکنیم. فرع اول این است که حضرت امام می فرمایند نعم لو استقر علیه ولم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله او حسر كذلك او هرم بحيث لا يقدر او كان حرجا عليه وجب الاستنابة عليه. اهل سنت و شیعه اختلاف دارن، این مسئله هم در میان فقها شیعه اختلافی است و هم در میان فقها اهل سنت. اما فقها شیعه در این خصوص سه نظریه مطرح کردند. نظریه اول این است که در این فرض واجب است بر مکلف کسی را جهت انجام حج از جانب خودش نائب بگیرد. فرقی نمی کند که وجوب حج بر او مستقر شده باشد، یعنی قبل از این که عاجز شود مستطیع بوده و تمام شرایط انجام حج در او مهیا بوده ولی آن را ترک کرده و اکنون که اراده انجام آن را می نماید مریض شده یا فرتوت شده یا محصور شده به طوری که امید رفع اینها را ندارد و یا این که کسی باشد که حج بر عهده او مستقر نشده، یعنی قبل از عروض این عجز استطاعت لازمه برای حج را پیدا نکرده بود و اکنون که اراده انجام حج را می کند، هرچند از جهات مختلف استطاعت دارد ولی عاجز از رفتن به حج شده است. در هر دو صورت استنابه بر این شخص واجب است. ظاهر بسیاری از فقهایی که حکم به وجوب استنابه نموده و تفصیلی بین من یستقر علیه الحج و من لم یستقر علیه الحج نداده ان، ظاهر کلامشون همین بیانه مطلقا. این نظر اول. نظریه دوم این است که شما هر موردی رو که دیدید که حکم به وجوب استنابه میکنن اما تفصیل بین من یستقر و من لم یستقر چی ندادن، ظاهر کلامش اینه که فرق نمیکنه براش. یعنی میفهمه اگر الانم مستطیع به استطاعت مالی است، الان شده و الان که میخواد بره به حج تمکن نداره، باید نیابت بگیره. ظاهر عبارت گفتیم اینه. نظریه دوم این است که به مجرد عاجز شدن شخص از انجام عمل حج، این حج از او ساقط می شود و استنابه بر او واجب نیست و فرقی نمی کند که در گذشته حج بر او مستقر شده و نرفته یا این که حج بر عهده او مستقر نشده باشد. اینم نظریه دوم. کی گفته؟ این نظریه را محقق نراقی در مستند می گوید. تنها کسیم هست که من دیدم قائل به این نظریه شده اند که بفرمان نخیر آقا اگر عاجز شده لم یجر. حالا مخواد پارسال حج بر عهدش مستقر شده باشد، میتونست پارسال بره، نرفت، ای به تأخیر انداخت، بله یک گناهی کرده دیگه. امسال که میخواد دیگه بره مریض میشه. ایشون میفرماید که استنابه واجب نیست و حج ساقط میشه.
در مستند،
مستند بله، در مستند و شیعه محقق نراقی، اگرچه بعدش میاد میفرماید الاولا من، الاولا من میگه فقط این است که بگیم خدمت شما عرض بشه که اگر مستقر بوده چی بره. ها حالت اولا من، الاولا من الاولا کذا، بعد باز دوباره یه اولای دیگه مطلع میکنه که جنبه احتیاط استحبابی داره، یعنی اولویت داره. نظریه سوم این است که باید در ما نحن فیه تفصیل داد بین کسی که حج بر او مستقر شده و سپس عاجز از رفتن به حج می شود. که در این صورت استنابه بر این شخص واجب است. و کسی که حج بر او مستقر نشده و در این صورت حج بر عهده او واجب نیست. این نظریه است که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروه اختیار کردند و همینطور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر و سید محقق خویی در مناسک از ایشون تبعیت نمودن و این نظریه را تأیید کردن. به نظر میرسد علی تحقیق شکی نیست که روایاتی و اخباری وجود دارد که این روایات اصل وجوب استنابه را دلالت می کنند. وجوب استنابه را و به تعبیری دلالت بر وجوب استنابه عند العجز فی الجمله دارد. و انما الکلام در این است که آیا این روایات دلالت دارند بر خصوص وجوب استنابه بر کسی که حج بر او مستقر شده بود، یا دلالت دارن بر وجوب استنابه برای خصوص کسی که قبل از عجز حج بر او مستقر نشده است، یا این که دلالت دارن بر وجوب استنابه در هر دو صورت و یا این که این روایات مجمل است و از این جهت نامعلوم. ثمره اجمالش هم اینه که اگه کسی بگه از این جهت اجمال داره، موقع استناد بهش مشکل میشه، بعد ممکنه به یک سری روایات خارج از بحث بیان بگن چی؟ حج واجب اصلا نیست. کما این که در بیانات آقای محقق نراقی اگه اشتباه نکنم از قاعده کل ما غلب الله علیه فالله احق به یا اولا بالعذر مطرح کردن، که البته مجالی برای استناد به اون قاعده در اونجا اصلا نیست. خب لذا تحقیق مطلب برای شخص محقق اقتضا دارد که ابتدا این اخبار و روایات ذکر شود و از حیث سند و دلالت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا حق حقانیت یکی از این نظریات روشن شود. یکی از این روایات صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام است قال علیه السلام ان علی علیه السلام راى شیخا لم یحج قطو فرد مسنی را امیر المؤمنین دید که تا به اون سن به حج نرفته بود ولم یتق الحج من کبره، سنش اینقدر زیاد شده بود دیگه این طاقت حج رو نداشت. فامره ان یجهز رجلا فیحج عنه. امیر المؤمنین به او امر نمود مردی را که البته مردی را از جهت حالا قالبی این موارد رجل آورده می شود. بله بله مجهز و مهیا کند به این معنا که نائب خود قرار داده فیحج عن و او به حج رفته و از جانب او حج انجام بده. این روایت اول. روایت دوم که با سند حسنه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که به احتمال قوی با روایت اول یکیست که می فرماید قال علیه السلام ان امیر المؤمنین امر شیخا کبیرا لم یحج قط ولم یطق الحج لکبره ان یجهز رجلا یحج عنه. که ظاهرا یه روایت باشه، حالا سند مختلف. ولی بله روایت حالا سوم روایت سلامت ابی حفص که حالا عرض خواهم کرد این سلامت ابی حفص تعبیرهای مختلفی ازش شده، سلامت ابن حفص هم شده، سلامت ابن ابی حفص هم شده، تعبیرهای مختلفی از این سلامه وجود داره. که حالا عرض خواهم کرد عن ابی عبدالله عن ابی علیه السلام ان رجلا اتا علیا ولم یحج قط فقال، یعنی اون رجل، انی کنت کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبر سنی. امروز و فردا کردیم دیگه، گفتیم حالا دیر نمیشه که، ولی الان این حرف زیاد مطرحه، واقعا افراد مستطیع هستن حتی آزادشو بگرن برن هست، متعدد هم هستن، کم هم نیستن، خودشون هم میگن از نظر مال، حالا زود ما هنوز بگیم مثلا حج میریم نمیرن امروز و فردا امروز و فردا، مصداق همون مصوف حج میشن که اگر بمیرن جبرائیل میفرم، ازرائیل میفرمد فلیموت یهودیا او نصرانیا، پاک بشین. اینم دیگه باید توجه، بله حالا گناه کردیم که کردیم، میخوایم بریم پاک بشیم دیگه، گناه نداشته باشیم، میخوایم بریم چیکار کنیم؟ اینه، بله اینا وسوسه های شیطان و واقعا وسوسه. بعدم مرگ به سراغشون میاد، حتی براشون نایب هم نخواهند گرفت، نمیگیرن. مال به دست اولاد بیفته، هرس و طمع و تشکیلات، مگه میگذاره آقا وصیتی هم اگر باشه پاره پارش میکنن میندازن دور، میگن این آقا مریض بوده حالش نبوده چی بنیسته اصلا. آقای آیت الله العظمای اسد محسن حکیم صاحب مستمسک، حلال ببینید آقا خواب علمایی مثل آیه حکیم واقعا میتونه حجت باشه. شخصیت عظیم مثل آیه حکیم صاحب مستمسک، ایشون نقل میکنن که دوستی داشتیم تاجر بود، اهل خمس زکات، خیلی مقید، ارتباط صمیمی داشتیم، اینقدر ما با هم صمیمی بودیم، اینطور نقل کردن که قراری گذاشتیم، گفتیم که قراری بگذاریم که هر کدوم ماها اگه زودتر از دنیا رفتیم، بعد از وقت کمی هفته اول بیاییم از طریق رؤیا به خواب شخص از اون طرف خبر بدیم چه خبره. قرار گذاشتیم، ما هم عهد کردیم. خب این آقای حکیم هم نمیدونسته بود اون حج نرفته اصلا. اتفاقا اون بزرگوار از دار دنیا میره، آیت الله حکیم خب منتظره، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم که این به خوابش بیاد از اون طرف خبر بده چه خبره براش. ولی خبر نمیشه. حدود یک سال میگذره. بعد از یک سال در عالم رؤیا به خواب آقای حکیم میاد. ایشون که در عالم رؤیا اینو میبینه گلایه میکنه، شکایت میکنه، میگه آقا بنامون این نبود اینقدر طولانی، بنا این بود که همون هفته های اول بیاییم از اون طرف خبر بدیم ببینیم چه خبره. ایشون در عالم رؤیا با آقای حکیم عرض میکنن که آقا عجله نکن، من خبر میگم به تالا، چرا دیرم آمدم روشن خواهد شد از این قصه ای که برای شما بگم. قصه از این قرار بود که من در عالم در وقت احتضار که قرار گرفتم دیدم عزرائیل بالای سر منه، پنج تن آل عبا خدمت شما عرض بشه بالای سر منن، امام زمان همونجا در همون مجموعه هست. دیگه احساس کردم بله وقت رفتنه، عزرائیل هم آمده جان من را بگیر. آماده بودم، هیچ حراسم از رفتن نداشتم. دیدم عزرائیل آمد نزدیک و خطاب کرد به من که فلیموت یهودیا او نصرانیا، اختیار کن، میخوای یهودی بمیری و از دار دنیا بری یا نصرانی از دنیا بری. میگه من ترسیدم، یعنی چی؟ منی که از زمانی که یادم میاد در خدمت اهل بیت بودم، هر خدمتی که از دستم برآمده، نمازم، روزم، خمسم، زکاتم، مقید به همه این مسائل، چرا؟ سوال کردم آقا چرا من باید یهودی یا نصرانی بمیرم؟ عزرائیل خطاب کرد مگه فرمایش پیغمبر را که فرمودن از امت من اگر کسی بتواند به حج برود و آن را به تأخیر بیندازد، من مصوف حج شود، تأخیر کننده حج شود، این باید خلیه مت یهودی یا او نصرانی یا همه اونا جای خودش، ولی اینو میخواست انجام بدی نکردی، هی به تأخیر انداختی، امروز رو فردا کرد. اینجا شد که من دست به دامن حضرت زهرا سلام الله علیها در همون عالم رؤیا شدم. گفتم بی بی جان، به هر حال شما میدانید من از زمانی که چیزی حالم شده در همین مسیر شما و فرزندان شما بودم. تنها کاری که در این لحظه از دست من برمیاد اینه که التماس رو به شما بکنم یک کاری برام بکنید. و در اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها واسطه میشه، خطاب میکنه به امام زمان، فرزندم این حج رو به تأخیر انداخته، من از شما میخوام، تو که هر سال حج میری، سال بعدی که به حج میری به نیابت از این شیعه ما بری به حج و این مشکل ایشون رفع بشه، ولی تا زمانی که شما به حج نرفته اید در عالم برزخ در حصار باشه، در حصار آزاد نباشه. و همینطور شد، حدود یک سال گذشت. سال گذشته امام زمان که رفت به حج نیابت من رو کرد به شفاعت مادرشون زهرا، الان آزاد شدم و در اولین لحظه آمدم به رؤیای شما. یعنی دا مصوف حج. حالا اون به هر حال چنون آدم پاک و به هر حال بی مشکلی بود، خیلی مشکلاتش حل شده بود، این مشکل بود شفاعتشو کردن. اما کسی که صد تا امر مشکل دیگه داره بعد بگه اون مشکل دیگه من، نه نمیشه. فلیمت یهودیان و نصرانیان میاد علیان فقال بله فردت فی الحج حتی کبر سنی. قال امام فرمود فتستطیع الحج. قال الله فقال له علی، یعنی فتستطیع الحج یعنی مستطیع بوده و نرفته، گفت نه. فقال اینجا له علی امیر المؤمنین فرمود علیه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم بعثه یحج عنک. نرخوب دقت کنید اینجا دیگه فرمود ان شئت، مستطیع نبود، نه این شد دیگه این شد. اول فرمود خب فتستطیع الحج، این مستطیع حج بود و نرفت، یعنی مستطیع حج بودی و نرفتی. خطاب میکنه میگه نه مستطیع هم نبودم، ولی الان که میخوام برم نمیتونم. اما فرمود این شد دیگه، در بخلاف اون اولی که بحث کبر سن مطرح بود، فرمود فعمره ام کرد که من حج رو انجام دم. روایت چهارم، روایت عبدالله ابن میمون قداح عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام قال لرجل کبیر لم یحج قط، مرد مسنی که حج انجام نداده بود، ان شئت ان تجهز رجلا ثم بعثه ان یحج عنک، که اینم احتمال قوی با روایت قبلی یکیه، چون مضمونشون هیچ تفاوتی با هم نداره، با این تفاوت که در اونجا سوال کرد مستطیع بودی و نرفت، اینجا اونو سوال نکرد. روایت پنجم صحیحه، حالا اینه که عنوان روایت میگیم، گفتیم روایت سلامت ابن ابی حفص یا روایت عبدالله ابن میمون، این عنوان روایت که میگیم یعنی یک ضعف سندی درشون وجود داره که نگفتیم صحیحه یا حسن. پنجم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال كان علي يقول لو ان رجلا اراد الحج عرض له مرض او خالفه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ثم ليبعثه يعني ليبعثه مكانه. روایت ششم حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام ان کان رجل موسر حال بینه و بین الحج مرض او امر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه سرورة لا مال له. خب اینا میگه روایت که خب وسیع‌تر دیگه مسئله رو مطرح کرده، بس رجل کبیر نیست، رجل موسر حال بینه و بین الحج مرض او امر یعذره الله، حالا هر امری که باشه، جنون مثلا به سراغش آمده، اقماع به سراغش آمده. آخرین روایت که روایت هفتم میشه یا هشتم؟ آره بله هفتم. روایت علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فقال عليه أن يحج عنه من ماله سرورتن لا مال الله، سرورتن لا مال الله. که این روایت آخرم باز احتمال قوی همون روایت ما قبلش هست و سند مختلفه با اون تفاوت که اون حسن است و این خدمت شما عرض بشه که مشکل سند. خب اینا روایاتی که در این باب داره، حالا ما این روایات رو یه نگاهی به سندشون میکنیم، حالا بعضی از اینها مشخصه عنوان کردم صحیحه و حسنه هستن مشکل نداره، اما بعضی از این روایات مثل روایت سلمت ابن حفص یا سلمت ابن ابی حفص که حالا عرض خواهم کرد، یکی روایت عبدالله ابن میمون هست و یکی روایت علی ابن ابی حمزه، این سه روایت و مشکل سندش حالا بدیم اشاره میکنیم بعد میریم روی بحث دلالتشون ببینیم واقعا از مجموع این روایات آیا به جمع‌بندی میرسیم که نیابت در خصوص من یستقر است یا نه در خصوص من لم یستقر یا در هر دو یا اجمال دارند.